بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. فعرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان گرامی و عزیز شبکه سلام، مخصوصا شما عزیزانی که در این مدت با ما بودید و شاهد برنامه های تاریخ پنهان بودید، از همه شما عزیزان تشکر میکنم و مجددا به همه شما عزیزان خوشاید میگویم. در دو هفته اخیر چند حادثه و پیش آمد دردناکی رخ داد که قلب مبارک حضرت امام عصر علیه السلام را و پیروان راستین اسلام و پیروان راستین اهل بیت و تمام آزادمردان و آزادگان جهان را، قلبهای اونها را خدشه‌دار کرد. یکی از این حادثه ها حادثه هجوم و حمله مأموران سعودی به زائران و محبان اهل بیت در مدینه منوره، مهمانان پیامبر گرامی اکرم در کنار قبرستان بقیع که منجر به شهادت عده‌ای و مجروح شدن عده‌ای دیگر و دستگیری بسیاری از عزیزان محبین اهل بیت انجام شد. دیگر پیش آمدی که شاهد بودیم، بیانات و نظرات در حقیقت می شود گفت جاهلانه و مغرضانه مفتی اعظم عربستان شیخ عبدالعزیز آل شیخ بود که در این بیانات متاسفانه یزید را خلیفه برحق شمرد و امام حسین علیه السلام را در بیاناتش محکوم کرد. او اظهار کرد که امام حسین علیه السلام می‌دانستی به خلیفه در حق وقت بیعت می‌کرد و بر علیه او قیام نمی‌کرد، و همچنین او به اصطلاح خودش از خداوند یکتا خواست که برای امام حسین علیه السلام، اون خواست که خداوند امام حسین رو ببخشد و برای امام حسین طلب عفو بخشش کرد. واقعا انسان متحیر میماند از این سخنان و از این همه دشمنی و وقاحت. انسان واقعا متحیر میماند از این که یک کسی بیاید و تمام بقایع تاریخی را نادیده بگیرد و یک همچین سخنانی بر یکی از پاکترین بنده های خدا بگوید با این همه وقاحت و با این همه دشمنی. من واقعا نمیدونم که یا این شخص که این بیانات را گفت و خودش را یک مفتی اعظم مملکتی میشناسد و حساب میکند، آیا واقعا از بقایع تاریخی این گونه جاهل است به بقایع تاریخی؟ آیا واقعا ایشان که خود را معرفی میکند به این که مفتی یک مملکتی است، کتاب صحاح را، کتابهای خودشان را نخوانده است؟ این همه مناقب و فضائل اهل بیت و مخصوصا خود شخص سید الشهدا را در کتابهای خودشان نخوانده است؟ آیا او این حدیث بسیار مشهور که در صحاح آمده و از جمله جامع ترمذی حدیث شماره 3768 که پیامبر گرامی فرمود الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه، آن او روایت جامع ترمذی شماره 3775 را مطالعه نکرده که رسول گرامی اسلام فرمود حسین منی و انا من حسین، احب الله من احب حسین. آیا او داستان خوابی که ام سلمه همسر بزرگوار پیامبر گرامی آن هنگامی که سلما به خانه او رفت، او در حال گریستن بود و از او جریاد پرسید و ام سلمه فرمود که من دقایق پیش خوابی رو دیدم که رسول خدا خاص بر سر و بر ریش مبارک حضرت بود و از او پرسیدم جریان از چه قرار است و حضرتش فرمودند که همکنون من شاهد شهادت فرزندم بودم. که باز این جریان در همون جامعه ترمذی در حدیث شماره 3771 هست. پیامبر مکرم اسلام این احادیث را که من از کتاب‌های خود عزیزان اهل سنت برای شما عزیزان قرائت کردم را، آیا در مورد یزید این صحبت ها رو کرد و آیا در مورد امام حسین علیه السلام؟ شما بروید و بگردید در هیچ در تمام کتب صحا، اگر شما توانستید حتی هیچ حدیث در مناقب معاویه و یا ابو سفیان و یا خود یزید پیدا کنید و ما هم خبر دارید که ما حرف اینها رو باور بکنید. اصلا خود این مفتی همین که توانست در چند روز قبل این صحبت حال بکنه، در حقیقت اینها از برکات قیام امام حسین علیه السلام بود که اسلام را زنده کرد. اینها توانستند اما به هر حال با این گونه غلطی که از اسلام برخوردار شدن را صحبت بکنن. ما هر چی که در اسلام داریم از قیام امام حسین علیه السلام داریم و واقعا انسان متحیر میماند که چگونه یک همچین شخصیتی، یک همچین صحبتهای نامربوطی را در مورد یک شخصیت عظیم مانند که یک شهدا به زبان بیاورد. همین تاریخ میداند که یزید چگونه شخصی بود. در تمام کتب آمده که یزید یک شخص ظالم، یک شخص شهوتجان، یک شخص همیشه مست و میمانبازی بود. حالا چگونه امام حسین علیه السلام واقعا میتواند این را اصلا قبول بکنه که یک همچین شخصیتی خلافت را به دست میگیرد و او هیچ گونه اصل عملی از خودشان ندهد؟ اگر قیام امام حسین در آن روز در روز عاشورای سال 61 هجری اتفاق می افتاد، عزیزم تاریخ و من جمله من و شما امام حسین ملامت می کردیم که چرا گذاشت چشم شخصیتی مقام خلافت رو به دست می گیرد و او در ضد او قیام نکرد. امام حسین علیه السلام با خون خودش و خون فرزندانش و اسارت اهل بیت توانست اسلام را به معنی واقعی زنده بکند. همونطور که امام حسین علیه السلام فرمود و این هم در کتابهای خود برادران اهل سنت هم وجود داره که در اون سال 60 و 61 فرمود و علم اسلام السلام از بلیت الامت براء المسیح عظیم، یعنی بایستی به اسلام و به اسلام خداحافظی کرد اگر شخصی مانند یزید بیاید و خلافت رو به دست بگیرد و این امت رو بخواهد هدایت بکند. برحال به قول استاد بزرگوار جناب آقای گرمانودی، اینها ممکن است از دو راه بیشتر خارج نیست. یعنی چه واقعا اینها پیروان واقعی بنی امیه هستند و هدفهایشون برای اسلام هنوز دارند، مانند همون بنی امیه ها و امویان که هدفی غیر از نابودی اسلام و پاک کردن و نابودی اسم پیامبر گرامی اسلام را در نظر نداشتند. و یا این که واقعا اینها خیلی جاهل و نادان هستند که این همه دقایق تاریخی را، این همه کتابهایی که در مورد امام حسین علیه السلام و شخصیت والای او و شخصیت پست یزید صحبت کردن را زیر پا بگذارند، دقایق بسیار روشن تاریخی را با گونه های مختلف و برعکس به خورد جامعه اسلامی میدهند. در حال ما هم به نوبه خودمون این صحبت ها را، این فعالیت ها را شدیداً محکوم میکنیم و از خداوند منان مسئلت داریم که همه ما را هدایت بکند و همه ما را به راهی هدایت بکند که راه مستقیم و راه حق است، همانند اون راهی که حسین علیه السلام آن راه را پیمود، اون راه حق را. و عزیزان ایران، خدمت شما عزیزان عرض کرده باشم که همیشه کلمه حق، راه حق بر باطل همیشه غالب بوده و غالب خواهد شد انشاءالله. در حال ما به مهمان عزیز و گرامی خودمون استاد بزرگوار جناب آقای سید محمد حسینی قزوینی، جناب دکتر محمد حسینی قزوینی سلام میکنیم و به ایشون خوش آمد میگیم دوباره به برنامه خودمون. انشاءالله از بیانات شیوای ایشان استفاده خواهیم کرد. اجازه بدید بنده اول با ایشان سلام علیکی کرده باشم و ایشون هم انشاءالله با شما عزیزان سلام علیکی خواهند داشت. جناب آقای دکتر قزوینی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خسته نباشید حاج آقا، ممنونم از این که قبول زحمت نمودید و ما را خوشحال کردید. مجددا در خدمت شما هستیم. اگر صحبت مقدماتی دارید در این مورد بفرمایید، انشاءالله باز ما برنامه را ادامه میدیم با بحث تو هفته گذشته یا برنامه گذشتمون، انشاءالله ادامه خواهیم داد در مورد تقلید و این جور. و شاید هم یک چند مطلب دیگری را انشاءالله اگر وقت یاری کرد از شما انشاءالله سوالاتی خواهیم داشت. و در این لحظات از شما تقاضا دارم که با بینندگان عزیز هم یک سلامی کرده باشید و بیانات مقدماتی اگر داشتید لطف کنید بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا ولی الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. بنده متقابلا خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز خالصانه ترین سلام و تحیاتم را تقدیم می کنم و شهادت جانسوز آقا امام عسکری امام یازدهم سلام الله علیه را به پیشگاه مقدس فرزند بزرگوارش حضرت بقیة الله الاعظم، ارواح نال تراب مقدم الفدا و همه علاقمندان اهل بیت اسمت و طهارت تسلیت عرض می کنم و از طرفی آغاز امامت آن بزرگوار را به ساحت مقدسش تهنیت می گوییم و خدا را به این شهادت و به اون آغاز ولایت سوگند می دهیم. پاداش ما را فرج مولای من بقیة الله الاعظم ارواح نال تراب مقدم الفدا قرار بدهد انشاءالله. بنده قبل از این که سوالات حضرت عالی رو بشنوم و به قول قوه الهی پاسخ عرض کنم، چند نکته ای رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم. اولا از این که هفته گذشته به خاطر اتصالات شدیدی که بنده داشتم برنامه مستقیم تعطیل شد، عزیزان از داخل و خارج زنگ زده بودند و علت را پرسیده بودند، من از همه پوزش می طلبم. نکته دوم، در یکی از محواره هایی که اون فرد معلوم الحال هر شب رکیبترین عبارت ها و دیلترین صدبه ها و ناسزاها را به ساحت مقدس حضرت ولیعهد ارواح ناسدا و مراجع عظام تجلید نثار میکنه، که البته خودش و معتقداتش زیبنده اون ناسزاها هست، من در دو سه شب قبل دیدم یه بنده خدایی زنگ زد و گفت آیان شیعیان به ویژه آیه قزوینی هر وقت روایتی درباره اهل بیت مطرح می کنن از کتابهای ما مطرح می کنن، در کتبشون یک روایت هم در فضائل اهل بیت ندارد. بعد ایشون گفت من به قزوینی و طرفدارانش یک سال فرصت می دهم که یک روایت در فضیلت اهل بیت در کتابهای روایی خودشون پیدا کنن. در اینجا عرض می کنم که من همون لحظه شاید با کمتر از دو دقیقه کلمه اهل بیت، اهل بیت، اهل بیتی را در کتابهای روایی شیعه سرچ کردم، دیدم فقط در کتاب کافی، فقط در کتاب کافی مال کلینی 322 روایت در فضائل اهل بیت آمده. در بهار الانوار علامه مجلسی 3251 روایت در فضائل اهل بیت داریم. در جوامع روایی شیعه کتب اربعه بهار و سائل مستدرک رو من جستجو کردم، دیدم با توجه به مکرراتش 16261 روایت ما در منابعمون در رابطه با اهل بیت روایت داریم. اگر چنان که ما در بحث هامون یا بزرگانمون مثل علامه امینی، علامه حلی رضوان الله تعالی علیه، سید مرتضی، شیخ مفید که کتابهای اهل سنت استناد می کند، به خاطر این هست که برای شما ثابت کند حقانیت اهل بیت علاوه بر آن که در کتب شیعه آمده در کتب شما اهل سنت هم به ظهور آمده. اگر کتابهای شیعه مورد قبول شما نیست، کتابهای خودتون را اگر کنان که مورد قبولتون قرار بدهید، حقانیت ائمه علیهم السلام، حقانیت امیرالمؤمنین، حقانیت مذهب شیعه در کتابهای خود شما هم آمده. این عزیزمون که من احترام میگذارم با اینکه لحنشون لحن یه مقدار دور از ادب بوده، ولی این عزیزمون که میگه ما یک سال فرصت میدهیم، بنده در دو دقیقه این آمار را برای ایشون آماده کردم، خواستم تقدیم کنم. نکته دیگری که مطرح، همونطوری که برادر عزیزمون جناب فاضل امیری هم اشاره کردن، خب قضیه ضرب شتم شیعه به کنار قبرستان بقیع و در کنار حرم مطهر نبی مکرم یک فاجعه اسفناکی بود که تاریخ قطعا او را فراموش نخواهد کرد و منجر به شهادت بعضی ها، زخمی شدن بعضی ها، الان هم عده زیادی در گوشه های زندان‌های سعودی هستند و ما از مسئولین عربستان سعودی، دیگر کشورها، همونطوری که مراجع عظام تقلید هم در این زمینه صحبت کردن، بیانیه دادن، تقاضا میکنیم که نگذارن وهابیت حرمین شریفین را جولانگه خودشون قرار بدهد. ما 57 کشور اسلامی داریم. اگر چنان که عدالت بخواد رعایت شود، باید تمام این 57 کشور نماینده ای را معین کنند برای اداره امور فرهنگی مدینه منوره و مکه مکرمه. البته این قضایا تازگی ندارد و مختص به شیعیان نیست. نسبت به سایر عزیزان مسلمان هم اینها برخوردهای نادرستی دارند. نکته دیگر که جناب امیری عزیزم اشاره کردن، جناب مفتی اعظم عربستان سعودی شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ که ایشون از نواده های بنیانگذار وهابیت محمد ابن عبدالوهاب هست. خب با این که من خودم در سال 83 با ایشون دیداری داشتم در طائف، آدم خیلی متین مؤدب و خوش برخورد یافتم، برخلاف بن باز یک آدم تندی بود. ولی خوب ما بارها در جلسات من گفتیم، در همین شبکه سلامم اعلام کردیم، اصلا فلسفه پیدایش وهابیت احیای سنت دودمان بنی امیه بوده. وهابیت به وجود آمده اند تا شعار بنی امیه را بتوانند در جامعه احیا کنند. شاید این برای بعضی های مقدار تصورش و هضمش دشوار بود، ولی این سخنی که جناب مفتی اعظم عربستان سعودی بیان کردن و رسما اعلام کردن، بیعت یزید بن معاویه بیعت شرعیت اخذها ابوه له فی حیاته تبایعه الناس. بیعت یزید یک بیعت شرعی بود که پدرش از مردم گرفت و همه تن به بیعت او دادند. و جالب این هست که من از آقایان اهل سنت، از حضرات حنفی ها در سراسر جهان، شافعی ها، مالکی ها، حنبلی ها تقاضا دارم این تعبیری را که مفتی اعظم به کار برده و به نام اهل سنت و جماعت اگر قبول ندارن رسما تکذیب کنن. ایشان گفت اهل سنت و جماعت عقیدتهم وجوب الانقیاد لمن بویعه. اهل سنت و جماعت عقیدتون بر این هست چون مردم به یزید بیعت کردن، او را امیر المؤمنین و خلیفت الرسول دانستن، همه اهل سنت او را خلیفه شرعی می دانند و وجب علی الجمیع السمع و الطاعه، بر تمام مسلمان ها واجب بود که از یزید اطاعت کنن و دستورات او را اجرا کنن. و حرام الخروج علی، هر گونه قیام در برابر یزید حرام بود. حتی میگه حرام الخلود للحسین رضی الله عنه و ارضا، امام حسین که در برابر یزید قیام کرد و خروج کرد، کار خلاف شرعی و کار حرامی کرد. ایشون این عبارت را از قول اهل سنت و جماعت نقل میکنه که ما میدانیم اهل سنت و جماعت از یزید و عمل کرد یزید مبرا هستن و هر گونه لعن خودشون رو همه روزه مثار یزید ابن معاویه می کنن که در 3 سال حکومتی که داشت، در سال اول فرزند پیغمبر را سید شهدا و اهل بیتش رو به شهادت رساند، در سال دوم مدینه منوره را برای سپاهیانش مباح کرد، سال سوم خانه خدا را به آتش کشید. آقای مفتی اعظم که میگوید ما عقیدمون بر این هست که یزید خلیفه شرعی و قیام در برابر او حرام هست، جناب ذهبی از استوانه های اهل سنته، یک آدم کوچکی نیست. وقتی در کتاب سیر اعلام النبلا جلد چهارم صفحه 37 به یزید میرسد میگوید و کان ناصبیان، یزید یک آدم ناصبی بود. ناصبی در طبق صریح صحیح مسلم کسی که نسبت به امیر المؤمنین و اهل بیت وغض داشته باشد، اینها اهل آتش جهنم هستند و اینها منافق هستند. نواصب شکی در نفاقشون نیست. کان ناصبیان فضاً غلیظاً جلفاً یتناول المسکر و یفعل المنکر. یزید یک شخص ناصبی و تندخو و جرف بود و همیشه شراب می‌نوشید و منکرات انجام می‌داد. و این سخنی است که آقای زهدی دارد. من عرض می‌خوام، من معمولاً در این 32 ماهی که در خدمت عزیزان بیننده صدقه سلام بودن، معمولاً رعایت کردم نهایت ادبیات را، حتی نسبت به بدترین افرادی که اهل سنت به او عقیده دارند به کار ندارم، احترامشون رو بر خودم لازم دانستم. ولی درباره یزید من ناگزیرم. این تعبیری را که بزرگان اهل سنت در این زمینه آورده‌اند، من با صراحت بگویم که آقای عبدالملک از بزرگان دودمان بنی امیه وقتی میاد در رابطه با یزید که میخواهد صحبت کند، تعبیرش این هست: لست بالخلیفت المستضعف یعنی عثمان، ولل خلیفت المداهن یعنی معاویه. این عبارت زهدی از استوانه‌های علمی اهل سنته. میگه من خلافت رو که به دست گرفتم، لا اداوی هذه الامه الا بالسيف، جز شمشیر بر بالای سر ملت چیز دیگری من قرار نخواهم داد. همانند عثمان خلیفه مستضعف نیستم، همانند معاویه آدم مداهن و حیلگر نیستم، ولل خلیفت المعبون یعنی یزید، و همانند یزید یک مرد قبلهی نیستم. یعنی وقتی یک خلیفه اومدی میاد یزید را آلوده به عمل شنیع مسئولیت در لباس معرفی میکنه، آیا زیبنده هست ما بیاییم از او به عنوان خلیفه شرعی نام ببریم؟ جناب آقای مفتی اعظم که این همه در صحبت‌ها هم چند روز قبل داشتن که احترام صحابه واجب هست و هر گونه جسارت به صحابه گناه نابخشودنی، مگر به دستور خود یزید در مدینه 700 نفر از صحابه را در واقعه حره به قتل نرساندند؟ این عبارت ابن کثیر دمشقی سلفی هست که از مدائنی نقل میکنه. میگه سألت الظهری کم کان القتلا یوم الحره، در حمله نمایندگی یزید به مدینه چه تعداد از افراد کشته شدن؟ قال 700 من المهاجرین والانصار، 700 نفر از صحابه از مهاجرین و انصار به دستور یزید به خاک اون کشیده شدن. آیا زیبنده است برای مفتی اعظم عربستان سعودی و بزرگ مرد دینی وهابیت بیاد از همچه مردی تعبیر کند به عنوان خلیفه مشروع؟ همین آقای ابن کثیر دمشقی باز در البدایت و نهایت جلد 8 صفحه 241 نقل می کند از حسام ابن حسان، دیگه در حمله لشکر یزید به مدینه که 3 شبانه روز ناموس مردم را، زن بچه مردم را برای سپاهیان است که مباح اعلام کرد. بابا وحشی ترین ارتش های دنیا هم که کاری نکردن در تاریخ، جنایتکارترین انسان ها هم با برنامه ای رو در تاریخ انجام ندادن. سه شبانه روز تمام زن بسته مردم برای لشکریان یزید مباحه. میگه ولدت یا ولدت از امرأت من اهل المدینه بعد وضعت الحرم غیر زوجین، هزار تا زن که به صورت نامشروع و با تجاوز به عنف لشکریان یزید حامل شده بودن، بچه های نامشروع به دنیا آوردن. آیا زیبنده هست برای مفتی از همچه فردی بیاد دفاع بکنه؟ و جمله زیبایی که ایشون داشت واقعا خیلی عالی بود و ما این رو به سال نیک میگیریم که اینها با این صحبت هاشون ماهیت خودشون رو نشان دادن و دنیا فهمید که اینها دنبال احیای سه تفکری هستن. و ایشون برگشت که بله، پدر ایشون در زمان خودش از مردم بیعت گرفت و مردم هم بیعت کردن. و من یک جمله ای را که مورخان دین و اهل سنت آوردن، طبری و ابن اثیر و دیگران، درباره معاویه عرض کنم. از حسن بصری که از فقهای بزرگ اهل سنت است نقل می کنن که می گفت اربع خصال کن فی معاویه لو لم یکن فیه الا واحده لکانت موجبه. در معاویه چهار ویژگی بود که اگر یکی از اونها در او بود کافی بود او را به حلاکت برساند و نابود کنه. اولی عفه الخلافت بالسیف من غیر مشاورت و تناس و غایت تهابا و ذب الفضیله. به زور آمد خلافت را تصرف کرد با این که در میان مردم شخصیت های برجسته و با فضیلتی از صاحب حضور داشتند. دوم، این سخن آقای حسن بصری بزرگ فقیه اهل سنته و استخلافه ابنه یزید و کان سکیرن خمیرن یلبس الحریر و یلبه به تنابیر. ویژگی دومی که در معاویه بود این بود که پسرش یزید را به زور خلیفه مردم کرد، با این که یزید یک آدم شرابخور و مست و کسی که لباس حریر می پوشید و ساز آواز گوش می داد. سوم، معاویه زیاد ابن ابی را به خودش متصل کرد و او را فرزند خانده خود قرار داد و فرزند خود، و این خلاف شریعت. چهارم، امثال حجر بن علی و اصحاب او را به شهادت رساند. فیا ویلن له من حجر. فردای قیامت معاویه در برابر شهادت حجر بن علی و دیگران محکمه خیلی فرغوهایی خواهد داشت. این عبارت رو از آقای حسن بصری جناب طبری بزرگ مورخ اهل سنت در تاریخ جلد چهارم صفحه 208 چاپ مؤسسه اعلمی بیروت، کامل ابن عثیر جلد سوم صفحه 487 چاپ دار صادر للطباعه و نشر از بیروت، تاریخ ابوالفدا جلد اول صفحه 186، محاضرات راغب اصفهانی جلد دوم صفحه 214، النجوم الظاهره جلد اول صفحه 141 انتعابی رو دارن. خب این نکاتی که ما عرض کردیم نشان میدهد که جناب مفتی اعظم و در سلسله جنبان وحابیت و امروز بزرگ ارسیان و نظریه پرداز وحابیت جنبان احیایی که تفکری هستند. جناب امیری عزیز اگر من این مقدمم یه مداری پول کشید از عزباری و بینندگان پوزید میکلبم و من هیچ راه گریزی غیر از این که نکات رو برای بینندگان عزیز حتی برای عزیزان اهل سنت حتی جوانهای وحابی عرض کنم راه دیگری نداشتم و خدمت عزباری هستم اگر سؤالی هست به حول موضوع الهی بپردازید.
با تشکر از شما جناب آقای دکتر قزوینی، واقعا این سخنان که فرمودید لازم بود. منم در حقیقت خواستم اون مقدمه‌ای که خدمت دوستان عرض کردم خیلی خلاصه بود و اینو خواستم اضافه کنم به بینندگان عزیز. صحبتایی که این آقا کردن واقعا یک توهین مستقیمی به خود رسول خدا انجام دادن، نه فقط به امام حسین علیه السلام. در حال ما دنباله بحث جلسه قبلی رو ادامه میدهیم و بحث ما در مورد مسئله تقلید بود و جناب آقای دکتر قزوینی مقداری برای ما در جلسات قبلی راجع به این مسئله صحبت کردن. همه چند سؤال دیگه هم هست که ما از ایشان میپرسیم و یکی از سؤالهای مهمی که ما داشتیم این بود که جناب آقای از صحابه کسانی بودند که در مورد تقلید صحبتی سخنی چیزی گفته باشند یا خیر؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، در رابطه با تقلید ما در جلسه گذشته یعنی دو هفته قبل از ائمه اربعه اهل سنت از جناب ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد بن حنبل نقل کردیم که اینها نه تنها دستور بر تقلید از خودشون رو ندادهاند، دیگران را از هر گونه تقلیدشون منع کردن و نهی کردن. در رابطه با این که آیا از صحابه چیزی در منع از تقلید آمده یا نه، جناب ابن عبدالبر کتابی دارد به نام جامع و بیان العلم و تزلف در جلد دوم صفحه 114 اونجا نقل می کند از آقای عبدالله ابن مسعود صحابی جلیل القدر نبی مکرم که فرمود لا یکونن احدکم امغتن، اولش با همزه هست دومی با این دیل و من امغه، مراد از امغه چی هست؟ ایشون گفتن که اون کسیست که یقول انا مع الناس، همواره دنبال روی مردم هست. بعد ایشون گفت که الا لا یقلدن احدکم دینه رجلن، هیچ کدام از شماها در دین خودش از افراد دیگر نباید تقلید کنه. حالا اگر از کسی تقلید کرد اون کافر شد باید کافر و اگر اون مؤمن شد مؤمن بشه. و این رو جناب هیثمی هم در مجمع الزوائد جلد 4 صفحه 56 و جناب طبرانی در موزن کبیر از جلد 9 صفحه 153 آورده. و ابن قیم جوزیه شاگرد بزرگ آقای ابن تیمیه و بزرگ ناشر افکار ابن تیمیه هم میگوید وقد صح عن ابن مسعود النهی عن التقلید، از ابن مسعود این روایت صحیح رسیده که ایشون از تقلید نهی کرده. کتاب الرد للسیوطی صفحه 147. و همچنین از جناب معاذ بن جبل که متوفای 18 هجری هست نقل می کنند که ایشون گفت اما العالم فان اهتدا فلا تقلدوه دینکم، اگر یک فردی شرط مرحله هدایت را هم رسیده باشد، مرحله بالایی از علم را هم طی کرده باشد، در مسائل دینی شما از او تقلید نکنید. کتاب الاحکام آقای ابن حزم جلد 6 صفحه 72. ابن حزم باز صراحت دارد در کتاب ملخص ابطال القیاس و رأی صفحه 65 میگه رحم الله معاذن لقد صدع بالحق، خدا رحمت کند معاذ را، همواره فریادش به حق بود، و نهى عن التقلید فی کل شیئین، از تقلید از هر چیزی ایشون نهی میکرد. من گمان میکنم همین دو مورد جناب امیر عزیز ما کفایت کنیم، چون این شب یه مزاره هم برنامه دیر شروع شد و هم مقدمه میبنده ثانی بود. اگر سوال دیگری دارید در خدمت
هستم. میشیم به یک مسئله دیگری که اینجا با خدمتون الان عرض خواهیم کرد. حالا مسئله که اینجا پیش اومده و سوالاتی که پیش اومده، جناب آقا خواستیم نظر شما رو در این مورد هم ببینیم که آیا واقعا در علمای بزرگ اهل سنت بودن کسانی که مثلا از مذهبی به مذهبی دیگه منتقل بشن و یا مذهب دیگه ای رو ازش تبعیت بکنن، مثلا از حنفی به شافعی یا از شافعی به مالکی، یک همچین مواردی داشتیم ما حالا که در تاریخ که در اخیر بین علمای بزرگ اهل سنت ها در بفرمون؟
در این زمینه بنده در ابتدائیه که در جوابیه جناب مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان که اعتراض کرده بود به جناب آقای دکتر تیجانی و جناب آقای دکتر عصام العماد و تقریبا صدا و سیما را مورد مناقشه قرار داده بود که چرا از افرادی که از مذهب اهل سنت به مذهب شیعه گرویدن مصاحبه می کنی، من اونجا مواردی رو اشاره کردم. جناب آقای مناوی که از شخصیت های برجسته اهل سنت هست، یک آمار مفصلی در این زمینه می دهد از شخصیت های بزرگ اهل سنت. میگه وقد انتقل جماعت من المذاهب الاربعه من مذهبه لغیره، از بزرگان مذاهب اربعه از مذهب خود از مذهب دیگر منتقل شده. مثلا عبدالعزیز ابن عمران مالکی مذهب بود و برگشت شافعی شد. ابو ثور اول حنفی مذهب بود بعد برگشت شافعی مذهب شد. ابن عبدالحکم مالکی مذهب بود، برگشت شافعی شد، دوباره برگشت مالکی شد. ابو جعفر ابن نصر حنبلی بود، از مذهب حنبل به مذهب شافعی برگشت. خود آقای تهاوی که شخصیت شناخته شده اهل سنت هست، ایشون اول شافعی مذهب بودن و بعد برگشتن حنفی شدن. همین جناب امام سمعانی حنفی بوده، از حنفی بودن به شافعی برگشته. و همچنین نظر میکنه خطیب بغدادی آمدی و ابن برهان حنبلی بودن، از مذهب حنبل به مذهب شافعی برگشتن. ابن فارس شافعی بود، برگشت مالکی شد. ابن دهقان حنبلی بود، برگشت حنفی شد، دوباره برگشت شافعی شد. و ابن دقیق عید مالکی بود، برگشت شافعی شد. نمونه های زیادی جناب مناوی در کتاب سید القدیر جلد اول صفحه 273 نقل می کند. و همچنین خود جناب ذهبی در مختصر تاریخشون آمده که مبارک ابن مبارک اول حنفی مذهب بوده بعد برگشته حنبلی شده. در جلد تاریخ بغداد آمده مالک ابن نجار جلد پنجم صفحه 57 عمر ابن عبدالله ابن عبدالسعادات حنبلی بوده ثم انتقل الى مذهب شافعی. و موزم مطبوعات عربیه در جلد اول صفحه 10 تغییر مذهب جناب عامدی سید الدین را که متوفای 631 هست از حنبلی مذهب به مذهب شافعی نقل می کنه. و همچنین آقای ابن کثیر دمشقی در البدایت و نهایت جلد 21 صفحه 189، سمعانی در الانصاف جلد 3 صفحه 298 تعدادی از بزرگان و علمای اهل سنت رو نقل می کند که اینها از مذهبی به مذهب دیگر برگشتند. نکته جالب اینجاست که در کتاب شجرات الذهب که یک کتاب معتبر از دیدگاه عزیزان اهل سنت هست، انگیزه این انتقال ها را تقریبا میگه عمدتاً به خاطر مسائل دنیوی بوده. حتی ایشون میگه و تحول کثیر من الشافعیه الى الحنفیه لعجل دنیا. تعداد زیادی شافعی مذهب بودن، برگشتن حنفی شدن به خاطر دنیا. این به خاطر این بود که امیر بلبغا ابن عبدالله خاطی کان یتعصب لمذهب ابی حنیفه و یعطی لمن تحول الی العطاء الجزیل. آقای امیر بلبغا ایشون نسبت به مذهب ابو حنیفه تعصب داشت و هر کس به مذهب حنفی برمیگشت جوائز زیادی به او میدادن. و بعد ایشون در جلد پنجم شجرات الذهب صفحه 267 میگه همین آقای ابوبکر بغدادی حنبلی بود، تحول شافعی لعجل دنیا، شافعی مذهب شد به خاطر دنیا. چون ابوالمظفر یوسف ابن قراغلی سبت ابن جوزی برای شمارت کنم حنبلی نقله الملک المعظم الى مذهب ابی حنیفه. اینها بعضی از سلاطین، بعضی از عمرا، بعضی از حاکم حکام می آمدن به خاطر تشویق مردم به یک مذهب پولی در اختیار افراد قرار می دادن یا به خاطر منصب قضاوت و غیره اینها می آمدن افراد رو مذهبشون رو تغییر می دادن. و جالب این هست که در منتظم آقای ابن جوزی که از کتابهای معتبر اهل سنت هست جلد دهم صفحه 106 نقل می کند ابو زرعه می گه من قلت مرتن به شیخ البلقینی ما یکتر به شیخ تقی الدین سبکی ان رتبت الاتحاد وقد استزمل الاله فکیفه یقلی. با این که تقی الدین سبکی از شخصیت های برجسته هست و مرتبه اجتهاد رسیده و چگونه ایشون داره تقلید میکنه. بعد فتشت انی ثم قلت ما اندی ان الامتناع عن ذلك الا للوظائف التي قررت للفقهاء على المذاهب الاربعه. به خاطر این هست که یک سری اجرها و پاداشها و حقوقهایی برای افراد در نظر گرفته شده که اگر مثلا به فلان مذهب بر نگردن اون هدایا را نمیتونن بگیرن و یا منصب قضاوت و حکومت رو نمیتوانن تصدی کنن. ولذا این قضیه کاملا روشن و واضح هست که در طول تاریخ این مسائل بوده از علمای اهل سنت از مذهبی به مذهب دیگر یا که بسا از مذهب اهل سنت به مذهب شیعه برمیگشتن. و من تقاضایی که در اینجا دارم از عزیزان اهل سنت که از انتقاد یک فردی مثل آقای دکتر تیجانی یا دیگر عزیزی به مذهب شیعه، اگر واقعا مذهب شیعه را از مذاهب رسمی اسلامی میدانن چه تفاوتی هست که یک آقایی از مذهب مثلا حنفی برگردد حنبلی بشه، شافعی برگردد حنفی بشه، یا حنفی برگردد شیعه بشه. این قضایایی که آقایان تحقیق میکنن، نتیجه تحقیقشون هرچه هست فردای قیامت پاسخگوی او هستند.
با تشکر جناب آقای دکتر قزوینی از بیانات شیواتون. ما در چند سال اخیر شاهد یک سری مشکلاتی در کشور اسلامی بودیم، از جمله تفسیر کردن عده دیگر. خب ما البته می‌دانیم که ما مورد تفسیر وهابی‌ها قرار گرفتیم و اونها ما را کافر می‌دانن. در صحیح مسلم اونی که من مدتی مطالعه می‌کردم یه بابی هست به نام تحریم و قتل الكافر بعد قوله لا اله الا الله. و اونطور که احادیث زیاد هست در این مورد و داستان ها زیادی هست، از جمله کسی بود که آمد خدمت رسول بزرگوار اسلام و گفت اگر کسی آمد و مرا با من جنگید و حتی دستم رو هم قطع کرد و در اون زمان همان خواست و تا تشهد و گفت آیا من میتوانم او را بکشم؟ و پیغمبر گفت نه، حق کشتن اون شخص رو نداری تا وقتی که این لا اله الا الله رو گفت. برحال آیا در میان علمای بزرگ اهل سنت کسانی بودن که مثلا علمای دیگر فرقه ها رو تصویر بکنن، حالا غیر از مکتب اهل بیت رو شما یک کمچه موارد دارید دیدید؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
البته در رابطه با اون صحبتی که حضرت عالی اشاره فرمودید، بنده در کتاب وهابیت از منظر عقل و شرع در صفحه 7 از صفحه 186 مفصل روایاتی رو اونجا ذکر کردم از صحیح بخاری و از صحیح مسلم مودن طبیر طبرانی و دیگر کتب که نبی مکرم از تکفیر افراد نهی کرده و حتی فرمودی که لا یرمی رجلون رجلن بالفسوق و لا یرمی بالکفر الا ارتدت علی این لم یکن صاحب اون کذابه. اگر کسی فرد دیگری را تکفیر کند و اون فرد شایستگی تکفیر نداشته باشد، این تکفیر به خود مکفر برمی گردد، یعنی اون خودش کافر است. یا در روایت دیگری داره در این که اگر چنان که کسی دیگری را تکفیر بکند، گوینده لا اله الا الله را تکفیر بکند، فهو الی الکفر اقرب، این به کفر نزدیکتر است تا اون کسی که تکفیر کرده. آقایان میتونن کتاب صحیح بخاری جلد 7 صفحه 84 رو ببینن، موزن کبیر طبرانی جلد 12 صفحه 211 را ببینن، همچنین صحیح بخاری جلد 1 صفحه 102. اما اینکه آقایان اهل سنت نسبت به دیگر فرد و نسبت به دیگر علمای خودشون هم تکفیر دارن یا نه، این نکته زیبایی. من از عزیزان بیننده تواضع دارم این عرایضی که بنده عرض می کنم دقت کنن و من آدرس ها و کتاب هایی که عرض می کنم تلاش می کنم یه مقدار جلد صفحه رو آرام بگم، عزیزان بنویسن و مراجعه کنن و ببینن که به تعبیر یکی از بزرگان که من اشاره خواهم کرد مثل محمد رشید رضا، میگه یکی از مصیبت های بزرگی که جامعه اسلامی ما در طول تاریخ گرفتار او بوده این هست که هر فرقه ای فرقه دیگر را تکفیر می کند و او را کافر می داند. مثلا شما ببینید جناب احمد ابن حنبل رئیس حنابله و امام حضرات وهابیت در قضیه فتنه قرآن، من در شرح حال ایشون هم یه اشاره داشتم که ایشون میگه من زعم ان القرآن مخلوقون فهو جهمی کافر. هر کس گمان کند که قرآن مخلوق خلق شده است و قدیمی نیست، مثل خدای عالم قدیم نیست، این کافره. و من لم یکفر هؤلاء القوم کلهم فهو مثلهم، و هر کس اینها را تکفیر نکند او هم کافر هست. کتاب طبقات الحنابله آقای ابن ابی یعلا جلد 1 صفحه 29. و همچنین در جای دیگر داره میگه من قال لفظه بالقرآن مخلوقون فهو جهمی مخلد فی النار. هر کس دیگه قرآن مخلوقه، قرآن جزء مخلوقات خدا هست، او مرتد و مخلد در آتش جهنم هست و از جهنم خارج نخواهد شد. باز همون کتاب طبقات الحنابله جلد 1 صفحه 47. خوب آقایان ببینن جمهور اهل سنت، آقایان شافعی ها، آقایان مالکی ها، خود حضرات احناف، غالب اینها قائل به خلق قرآن هستند. تعبیری داره یکی از بزرگان اهل سنت عربستان سعودی میگه این عبارت آقای احمد بن حنبل رو اگر ما ملاد قرار دهیم باید بگیم 90% مسلمان ها اهل آفت جهنمن و کافرن، چون اینها قائل به خلق قرآن هستن. یعنی نستجیر بالله اگر کسی بیاد بگه مثلا قرآن قدیمیست، همونطوری که ذات اقدس ربوبی قدیمیست. من چند روز قبل داشتم مطالعه می کردم، چیز جالبی دیدم. دیدم که بعضی از علمای وهابی، حالا انشاءالله سر فرصت اگر بنا شد ما که چند جلسه در رابطه با معاویه از کتابهای اهل سنت بحث کنیم، اونجا اشاره خواهم کرد. دیدم ایشون آورده بر این که سوال کردن آیا مثلا معاویه چطور آدمی هست و مثلا آدم خوبی، اصلا میگه معاویه کاتب وحیه، وحی قدیمی و ازلی، معاویه هم مرد ازلی. حالا این دیگه چه صیغه‌ای هست ما نفهمیدیم. حالا انشاءالله سر جاش به این قضایا هم خواهیم رسید. جا خود ابن تیمیه صراحت داره میگه من قال مخلوقون فهو کافرون علیه لعائن الله و الملائکت و الناس اجمعین. هر کس بگه قرآن مخلوق، لعنت خدا و ملائکه و مردم بر او باد و او کافره. کتاب جلع و تعارض جلد دوم صفحه 96. خب این فرمایش آقای احمد ابن حنبل و سخن ابن تیمیه. از اون طرف میبینیم آقای ابو حاتم که از ابو حاتم پسر خاموش حافظ ری هست، ذهبی در باره او دارد المحدث الامام. کلمه الامام بالاترین تعبیر و در حقیقت تفضیل برای یک بزرگ آقایان بکار میبرن. بنده عرض کردم معادل کلمه امام اهل سنت، مثلا ما ها میگیم آیت الله العظما یا مرجع تقلید جهان تشیع، اونها از این تعبیر میکنن الامام. همین آقای ابو حاتم ابن خاموشی که ذهبی میگوید الامام، ایشون افاضه فرموده فکل من لم یکن حنبلیان فلیس بمسلم، هر کس در دنیا حنبلی مذهب نباشد مسلمان نیست. من تقاضا دارم از بینندگان عزیز این آدرس هایی که من عرض می کنم مراجعه کنن. کتاب تذکرة الحفاظ ذهبی جلد سوم تاب بیروت صفحه 1186، تاریخ اسلام ذهبی باز چاپ بیروت جلد 29 صفحه 303، سیر اعلام النبلای ذهبی جلد 17 صفحه 625، جلد 18 صفحه 508. خب این آقای ابو حاتم میگه آقا کل من لم یکن حنبلیاً فلیس بمسلم. خب الان شما ببینید، من احساس میکنم حنبلی ها در میان آقایان اهل سنت اقلیت رو دارن، یعنی شاید از میان این چهار مذهب کمتر از 10% حنبلی هستن، 90% حنفی شافعی مالکی هستن، ظاهرا احناف بیش از دیگران هست. خب یعنی 90% اهل سنت مسلمان نیستن. از طرفی همین آقای مؤلف کتاب شجرات و ذهب جلد سوم صفحه 259 نقل می کند از ابوبکر مغری که از علمای بزرگ اهل سنت هست که می گه قد کثر ابوبکر المغری جمیع الحنابله. ابوبکر مغری هم گفته با همه حنبلی ها اینها کافر هستند. جالب این هست که ابن عسیر و ابن جوزی نقل می کنن از ابوالقاسم بکری از علمای بزرگ مغرب هست و اشعری مذهب بوده و ایشون یک روزی میگه در مدرسه نظامیه رفت بالای منبر و این آیه را خواند و ما کفر از سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا. سلیمان کافر نشد ولی شیاطین کافر شدن. ایشون برگشت گفت والله ما کفر احمد ابن حنبل کافر نبود، ولیکن اصحابه کفرو، اصحاب آقای احمد ابن حنبل همگی کافر شدن. آقایان میتونن کتاب الکامل ابن عسیر جلد 8 صفحه 428 رو ببینن، چاپ دار الکتب العلمیه بیروت سال 1415 چاپ دوم با تحقیق عبدالله قاضی، و همچنین منتظم ابن جوزی را جلد 9 صفحه 4. البته بنده الان این رو فراموش کردم عرض کنم، در مشهد مقدس در جوار حرم ملکوتی آقای امام هشتم با بینندگان عزیز صحبت می کنم و همین امروز زور حرم بودیم، برای همین بینندگان شبکه سلام دعا کردیم و زیارت کردم و حوائج همه را مخصوصا اونهایی که خارج از کشور هستند و آرزوی دیدن حرم پاک امام رضا را دارن دعا کردم. و من چون در اینجا کتاب در اختیارم نبود که چاپ کتاب المنتظم رو یادداشت کنم، این رو از برنامه نرم‌افزاری که اهل سنت نوشتن به نام مکتبت شامله از دون گرفتم، کتاب المنتظم جلد 9 صفحه 4. و جالب این هست که یکی از بزرگان اهل سنت از معاصرین هست در کتابی داره به نام الفکر السامی جلد 2 صفحه 38 می نویسد در منطقه شامات مخصوصا طرابلس در اختلافی که بین شافعی ها و حنفی ها افتاد، تعدادی آمدن پیش رئیس علما گفتن که این مساجد رو بین ما و بین حنفی ها تقسیم کنید. ایشون گفت چرا مجد ما شافعی ها حنفی ها نمیتون توی یک مسجد نماز بخوانید؟ برگشت گفت فإن فلانا من فقهائهم یعدنا کأهل الذمه، یکی از فقهای حنفی فتوا داده که تمام شافعی ها اینها جزء اهل کتاب هستن به منزله یهود و نصارا هستن. یا مثلا شما ببینید ابن عساکر در کتاب تبیین کذب المفترا صفحه 310 میگه آقا شافعی ها حنبلی ها را تکفیر کردن. یا اشاعره آمدن گفتن که هر کس اشعری مذهب نیست، معتزلی هست، ماتوریدی هست یا دیگری هست، همه اینها کافرن. آقایان میتونن کتاب شرح اللمع آقای ابو اسحاق شیرازی که امام شافعیه در اثرش بوده جلد اول صفحه 111 را ببینن. ما در بخش آقای ابو حنیفه تعابیر خیلی تند و دور از ادبی که نسبت به ابو حنیفه داشتن اینها را برای عزیزان ما نقل کردیم. جالب این هست که شما ببینید آقای طبری از مورخان بنام اهل سنت، ذهبی او را خریج فن و معتمد در علم تاریخ و تفسیر میدانه، حتی میگه در تاریخ و تفسیر مثلا در تفسیر کتابی همانند کتاب او نوشته نشده. خب این آقا را آمدن آنچنان در فشار قرار دادن حضرات حنبلی ها و بایکوت کردن در خانه اش، این رو چیکار کردن؟ زندانی کردن. حالا داستانش مفصل هست، عرض خواهم کرد یک روزی. ابن خزیمه میگه من در روی کره زمین عالم تر از ابن جریر سراغ ندارم، لقد ظلمت فی الحنابله. حتی وقتی ابن جریر طبری از دنیا رفت، حنبلی ها نگذاشتن جنازه او را تو قبرستان مسلمان ها دفن کنن، در خانه از دفن کردن. آقایان میتونن کتاب عبر ذهبی جلد 2 صفحه 146، النهج الاحمد آقای مدیر الدین حنبلی جلد اول صفحه 30 و حق را ببینم.
حضرت تشکر
بگه چیزی که من به عنوان آخرین جمله عرض کنم، ابن کثیر دمشقی در البدایت و نهایت جلد 12 صفحه 187 نقل می کند از یکی از بزرگان احناف به نام محمد ابن موسی ابن عبدالله حنفی، ایشون برگشت گفت لوکان بیل ولایه لأخذت من الشافعی الجزیه، اگر من قدرت داشتم از تمام شافعی ها جزیه می گرفتم، چون اینها همانند اهل کتاب و یهود نصارا هستند. از اون طرف هم آقای ابو حامد محمد ابن محمد بروی از علمای بزرگ شافعی، ایشون هم میگه لوکان لی امرون لوزعت علی الحنابله الجزیه، اگر من قدرت داشتم در حنبلی ها جزیه قرار میدادم. آقایان میتونن این رو در کتاب شذرات الذهب جلد 4 صفحه 234، العبر فی خبر منقبر ذهبی جلد 3 صفحه 52 ببینن. و من این جمله رو هم جناب امیر عرض کنم و اگر پرانت سوالی از در خدمتتون هستم، اگر سوالی نیست یک چند با سوالی از بینندگان عزیز بگیریم. شما ببینید در کتاب های آقایان اهل سنت مثل کتاب البحر الراجز ابن نجیم مصری در جلد 2 صفحه 80 میگه آقا لا ینبغی للحنفی ان یزوج بنته من رجل شافعی المذهب، حنفی ها حق ندارن دختر به شافعی ها بدن، ولی میتونن دختر از شافعی بگیرن. از طرفی ما میبینیم در کتاب مالایت روز الخلاف آقای عبدالجلیل ایسا فتحه 65 میگه از یک فقیه حنفی سؤال کردن هر یجوز لحنفی ان یتجوز شافعیتن، آیا یک حنفی میتونه دختر از شافعی بگیرد؟ گفت خیر. گفت چرا؟ گفت لأننا نشک فی ایمانها، ما در ایمان شافعی ها شک داریم. اون شافعی ها میگن انا مؤمنون انشاءالله، من انشاءالله مؤمنم. فقیه دیگری آمد یه مقداری این آب را آلوده تر کرد، سؤال کردن هر یجوز لحنفی ان یتجوز شافعیان، آیا حنفی میتونه دختر از شافعی بگیره؟ قال نه قیاسا علی الیهودیت و النصرانیه، ما مگر از یهودی و نصرانی دختر نمیگیریم؟ دیگه شافعی هم در عصر ما هم سطح یهودی و نصارا هست. خب ببینید این نکات رو بزرگان اهل سنت در معتبرترین کتاب هاشون نقل کردن که اگر ما یکی از اینها را نسبت به عزیزان اهل سنت بزرگان ما نقل بکنن، 7 آسمان را بر سر بزرگان ما خراب میکنن. نه تنها فتوای قصد صادر میکنن، حتی شیعه را از کره زمین تبعید میکنن، ولی در میان خودشون این قضایا در طول تاریخ بوده و به تعبیر عرض کردن محمد رشید رضا دشمنان تلاش میکردن با این کارها اختلاف میان امت اسلامی رو بیشتر کنن و آتش فتنه را شعله بر کنن تا خودشون بتوانن به آمال و اهداف شومشون برسن. بنده در خدمت فاضل ارجمند جناب امیری عزیز هستم.
ممنونم از فرمایشتون، بسیار استفاده کردیم. البته ما 2-3 سوال دیگه هنوز مونده بود، انشاءالله اونا میسپاریم به هفته های آینده. دوستان عزیز بکنم شروع کردن به با تماس با ما و منم میدونم که شما خیلی دوست دارید که از دوستان بیننده نظراتشون رو ببینید، سوالاتشون رو پاسخ بدید. ما از الان شروع میکنیم به پاسخ به تلفن های عزیزان. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام از ما زمن قدید که اما سال البعدی و اینجا حدود البعدی خود از این بایی خود همه این برای اینکه راجب سنت قدسی هستی که راجب زیاد آشورا مطرح شده آیا در روایت السنت هم هست یا نه؟
بعد راجع به این که ایران میگن ما کافر هستیم و وهابیت، من خود همین مولوی عبدالحمید در زادن باشن صحبتی داشتم، ایشون میفهمودن که شما لاالله رو میگید شیعه هستید، ولی اگر اون خلیفه رو قبول نداری تو نداری مرتد هستی. که من چندین سال پیش بودم، 20 سال پیش باشم بحث داشتم، ایشون قبل در سراوان بودن. حالا این میگه این کلمه لاالله که حس حسین هست و در روایت امام هشتم هست که سلسله ذهب، آیا باز این اهل سنت قبول دارن یا ندارن؟ این هم میخواستن حضرت علامه حسینی بفرمان.
خیلی متشکرم.
انشاءالله ما بتونیم بیشتر از وجود ایشان
انشاءالله
چیز ببریم.
ممنون لطف
کردید.
شما از کجا زنگ میزنید برادر عزیز؟
اعتماد ساده بابا.
اسم شریفتون و از کجا زنگ میزنید جناب؟
حالا اینشان بعد هست.
خیلی شما در نکنه. خیلی ممنون. خدا حافظ شما. از سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلامت باشید. اگر دوست دارید به مکانی که زنگ میزنید ممنون میشم.
خواهش میکنم. رضا هستم از خوزستان تماس میگیرم. سلام دارم خدمت جناب آقای استاد بزرگ آقای قزوینی و ازشون تشکر میکنم به عنوان یکی از شیران بیشه دفاع از مذهب تشیع. سوالی که خدمت جناب استاد داشتم اینه که چرا با توجه به مطالبی که شما می‌فرمایید اهل سنت قبول نمی‌کنن مذهب تشیع رو؟ چرا با توجه به اینکه علمای اهل سنت در کتاب‌هایی که شما می‌فرمایید اینها بر حقانیت شیعه و احادیثشون در رابطه با حضرت علی و عرض بزرگتون اهل بیت اینا همه در اینها در کتاباش نقش شده، ولی چرا لجاجت می‌ورزن و این مورد رو قبول
نمی‌کنن؟ سوال دیگه نداری؟
عرضی نیست. سلام بنده رو خدمت جناب آقای قزوینی برسونید.
قربان شما. سلام شما رو هم شنیدن. متشکرم. خداحافظ. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام
علیکم.
سلام علیکم. سلامت باشید.
سلام خدمت جناب
قزوینی. سلامتون خوش. اسمتون رو و از مکانی که زنگ میزنید و سایتون رو بفرمایید.
من احمد هستم از کرموشا زنگ میزنم.
بفرمایید. سوالتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی خوبه. ببینم شما مثلا دوتا از حجر قزوینی داشتم.
صدای شما رو میشنوم.
من پدرم آخونده. شیعه هم هست، مادر هست سنیه. بعد من یه سوال از پدرم میپرسم، میگفت تمام امامان اصلا یه دونه تو شیعه نیستن. نمیدونم از چجوریه، همه تو تابع سنت پیغمبرن. اصلا به خیلی شما میگفت حضرت عمر دختر حضرت علی رو گرفته، اگه اختلاف دارن این چجوریه.
دست شما در نخون. سوال دیگه دارید؟
والله سلامتی شما
رو ممنون علیتتون. حاج آقا به هر حال این الان تشکر میکنم از شما. در حال یه سه چهار تا سوالی ما داریم الان، اگر اجازه بفرمایید شما جواب بدید. حاج آقا یکی سوالها رو نمیدونم، یکی شخص اول پرسیدن راجع به زیارت عاشورا. البته من در این چند برنامه که خدمتتون بودیم شما مکررن راجع به این جریان صحبت کردید، در حال حالا برای اینکه ایشون هم استفاده بکنن اگر محبت بفرمایید خیلی خلاصه بفرمایید.
در رابطه با نفر اول که سوال کردن که آیا زیارت عاشورا در کتب اهل سنت آمده یا نه، نه خیر، زیارت عاشورا در کتب اهل سنت نیامده و اونها اصلا با کل اساس زیارت عاشورا مخالف هستن و یکی از مواردی که اونها معمولا خیلی زیاد نسبت به شیعه خورده میگیرن قضیه زیارت عاشورا هست. و اینکه از جناب مولوی عبدالعزیز ایشون نقل کردن که ایشون فرموده چون شما خلافای ثلاثه را قبول ندارید و روی این جهت کافر مرتد هستید، البته از ایشون بعید نیست، چون این مسئله ایست که خود آقایان با این که به ما خورده میگیرن که اگر کسی مثلا چیه صد ائمه را مثلا امامت ائمه را قبول نداشته باشد کافر هست، با این امامت ائمه با نص قرآن و روایات متعدد مثل حدیث سگلین، حدیث سفینه، حدیث نجوم ثابت شده، ولی اینها فتوا میدهند بر این که من انکر خلافت ابی بکر فهو کافر. حالا انشاءالله شاید در هفته بعد این رو ما مفصل نقل کنیم. اینها با اینکه امامت رو جز اصول دین نمیدانند، جز فروع دین میدانند و با اینکه از فروع دین میدانند، منکر خلافت ابی بکر را آقایان کافر میدانند. مثلا فتاوای هندیه جلد 2 صفحه 263 و همچنین حاشیه رد المختار آقای ابن عابدین که از کتابهای فقهی حضرات احناف هست، جلد اول صفحه 605 و بزرگان دیگرشون صراحت دارند که اگر کسی منکر خلافت ابو بکر باشه کافر هست. یعنی مرتبه اول اینها باید این جواب را به ما بدن که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که ماتت وحیه غضبان عن ابی بکر یا وغضبت علی ابی بکر فلم تکلم حتی تبقیت، زهرای مرضیه با ابی بکر غضبناک بود و تا آخرین لحظه هم با او سخن نگفت و او را به امامت قبول نکرد. آیا این حضرات حاضرن نسبت به حضرت زهرا این جسارت را بکنن که بگن به خاطر انکار خلافت ابی بکر این کافر شد؟ یا بعضی از صحابی که تا آخر عمر برای شما عرض کنم با ابو بکر بیعت نکردن، حالا این رو من مفصل گفته بودیم و انشاءالله عرض خواهیم کرد. اما عزیزمون که نفر دوم سوال کردن که چرا این همه صحبت میشه ولی علمای اهل سنت نمیپذیرن، حالا ما اجباری نداریم. خود پیغمبر اکرم قرآن میگه لعلک باخ اون نفسك الا یکونو مؤمنین. پیغمبر تو داری خودت رو حلاک میکنی برای اینکه افراد ایمان نمیارن. انما علیک البلاغ، وظیفه تو ابلاغ حقیقت هست. اینکه آیا مؤمن میشون یا مؤمن نمیشون در خودشون هست. و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کس میخواد مؤمن بشه، هر کس میخواد کافر بشه. ما بحثمون این نیست که در اینجا بیاییم مثلا علمای اهل سنت رو شیعه کنیم یا سنی ها رو شیعه کنیم، نه. هدف ما اینجا تبیین حقیقت هست، حقایقی که در طول تاریخ مخفی مونده. علمای اهل سنت هم او را بیان نکردن و امروز هم صلاح نمیبینن بیان کنن. ما این حقایق رو از کتابهای خودشون بیان میکنیم. حالا هر کسی خواست از این سخنان ما پند بگیرد گرفت و ناراحت بشود شد. من آن که شرط بلاغت با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال. اما برادر عزیزمون که از کرمانشاه زنگ زدن که فرمودن یکی از عبدین من شیعه و یکی دیگر سنی هستند، که ایشون گفتی که ائمه هیچ کدامشون شیعه نبودن، اینها سنی بودن. مرادشون از سنی چیه؟ اگر مرادشون از سنی عمل به سنت پیغمبره، این رو تمام دنیا بداند شیعه چند قدم جلوتر از اهل سنت به سنت پیغمبر عمل میکنه. ما این رو ثابت کردیم و ثابت خواهیم کرد. اخیراً به ما خبر دادن در بعضی از استانهای شرق کشور و در افغانستان، اونجا اطلاعیه دادن، کتاب نوشتن و علای قزوینی سنی شده. گفتن دوستان زنگ زده بودن به ما که آقای حمد خبر جدیدی داریم. قبلا هم از کرمانشاه دوستان زنگ زده بودن. گفتم اولا بر این که این نشانگره تلاش مذبوحانه اینها هست که میخوان برای شمرد کنن ترور شخصیت کنن یا شخصیت تراشی برای خودشون بکنن. و اگر نه، هدفشون این هست که ما به سنت پیغمبر عمل میکنیم. بعد همونطور که آقای تیجانی یک کتابی نوشته
نوشته از شیعه هم اهل سنت، اهل سنت وادی شیعه هستن. شما ببینید در کتاب های شما یا مقایسه کنید با کتاب های شیعه، پیغمبری که توصیه به کتاب اهل بیت کرده، چقدر شما از اهل بیت استفاده می کنید، از این سنت پیغمبر شیعه چقدر استفاده می کنه. واگر نه عدد دون این است که بله فلانی همینطوری افرادی رو درست می کنن، مثلا کتاب هایی در مدینه نوشتن به نام علامه عسکری، به نام حضرت آیت الله سبحانی، دارن با این وضع برای خودشون شخصیت تراشی می کنن و شکست های جبران ناپذیرشون رو دارن جبران می کنن. اگر هدفشون است که بله فلانی مذهبش رو تغییر داده، این رو بدانن تمام قطرات خون من و تمام ذرات وجود من عشق به علی و عشق به ائمه علیهم السلام مالا مال است. اگر چنان که قطعه قطعه بشم و میلیارد بار در آتش بسوزانم در عشق علی، دوباره منو زنده کنم، والله علاقه دارم در عشق علی قطعه قطعه بشم و در آتش بسوزم. این عشق ما هست و افتخار به این داریم ما و امیدواریم خدای عالم این عشق ما را مایه سعادت ما در دنیا و آخرت قرار بدهد.
تشکر میکنم. حاجا البته در مورد اون برادر عزیزمون که از خودستان زنگ زدن، جناب آقای رضا، خدمت شما و دیگر بینندگان عرض کنم که این برنامه ها واقعا تاثیر خودش رو هم 100% گذاشته. ما اینجا در خود آمریکا و از جاهای دیگه هم تلفن میزنن که یک سری افرادی بودن که اینها از حقایق واقعی دور بودن، که اینها با این برنامه ها دارن به این حقایق پی میبرن و در اون عقیده شون مسلما اثر گذاشته و خواهد گذاشت انشاءالله در آینده. برحال ما یکی دو مکالمه دیگه از دوستان میگیریم و انشاءالله برنامه رو خاتمه خواهیم داد. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
عذر میخوام،
من یه سه تا سوال داشتم، خیلی سریع خدمت شما. فقط 6 7 دقیقه دیگه بیشتر به برنامه نمونده، بفرمایید.
خواهش میکنم. سوال اولم اینه که من خیلی وقت مخاطب اینو میگم، ولش 6 ماه هست حالا به موضوع مربوط به مسئله
بحث کردیم، چه فرمی.
سوال اولم اینه که حضرت ابوطالب علیه السلام حاجا فرموده بودن که ایشون طبق یک سری از احادیث از اوصیا هستند، و سوال من اینه که اگر از اوصیا هستن، خب اوصیا باید برگردن قاعدتا به آخرین پیامبر اولوالعزم، و پس قاعدتا حضرت ابوطالب علیه السلام با این توضیح باید از اوصیای حضرت مسیح مثلا علیه السلام باشن، و میخواستم اینو یک توضیح بفرمایید. سوال دوم اینه که در زمان بعد از فوت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میگن که زمانی که به اصطلاح حضرت علی علیه السلام مشغول برنامه پرسین پیامبر علیه السلام بودن، دو دسته، یک دسته عباس عموی پیامبر و یک دسته ابو سفیان اومدن برای بیعت با حضرت علی علیه السلام و ایشون قبول نکردن. من این رو مخواستم صحتش رو از کتاب های اهل سنت خواهد ها بفرمایند و دلیل این رو هم یک توضیح مختصری بفرمایند. و به مومین سوالم حالا یه مقدار شاید مفصل باشه، ولی میخواستم ببینم که با توجه به اینکه حالا ما جاهای مختلف صحبت هایی میشنویم در زمینه اصل جریان مثلا صحیفه و اینکه هدف اصلی و برنامه اصلی که پشت این قضیه بوده چی بوده، بابا میگم سوال ممکنه طولانی باشه، از خواهش میکنم اگر امکانش هست مختصر توضیح بفرمایید. مثلا ما بعضا میشنویم میگن خانم عادیه پشت تمام جریان بوده، یا بعضا میشنویم که مثلا نه، اون بحثیه که میگن که مثلا قریش به بنی هاشم مثلا بخواستن که فقط خلافت و نبوت هر دوش به اینها نرسه، فقط مثلا نبوت به اینها برسه، دست به خلافت بین بقیه بنی هاشم تقسیم بشه و این قضیه. من میخواستم عرض کنم همه حالا خدمت خواجه ها، هم خدمت همه عزیزانی که خلاصه بیننده برنامه هستن، این که من به سایت خواجه ها رو که به صدا نگاه میکنم به سایت استوری هست، از جهت بحث پاسخ به مسائل و شبهات یک چیز خیلی کاملی هست، یک مرجع خیلی کاملی هست. من تقاضایی داشتم از خود ایشون، این که اگر امکان داره، من خودم چون خارج از کشور هستم، بعضاً ما اینجا پیش میاد که با بعضی عزیزان مثلا سنی ها یا غیر سنی ها بحثایی بکنیم. ما نیاز داریم که بسا این یه سری مراجع بهشون ارجاع بدیم که اینا خودشون برن برای مطالعه کردن. اگر امکانش باشه که یک بسیار این بحث ترجمه خود برنامه تاریخ پنهان به زبان انگلیسی، من یادم قبلن ها زمان های ریاضی مطرح شده بود، اگر امکان دارم حالا من این بحث رو خواهش میکنم که حاج آقا اگر امکان داره برای وبسایت خودشون بذارن که از زبان خیلی بیشتر بتونن استفاده بکنن در سراسر دنیا. حالا اگر مثلا بحث کمبود منابع و اینها از من فکر کنم از بین بینندگان خیلی پر و پا برسی که این برنامه داره عزیزانی باشن که حاضر باشن حاجه ها رو در این امر یاری بکنن که مثلا بحث حالا یا از جهت خود کمک یزیز هست یا کمک مالی هست به خاطر این بحث ترجمه هست. خیلی ممنون،
تشکر میکنم. همیشه با ما در تماس باشین، انشاءالله از کمک شما استفاده خواهیم کرد. تشکر میکنم، لطف کردید. بله جواب در حال ما یک چیزی گفتن بیشتر به وقت برنامه‌مون نمونده. می‌دونم هم که این سوالا
فرمودن در رابطه با ابوطالب، ابوطالب اون که ما داریم از اوصیای حضرت ابراهیم خلیل هستن و این عزیز من باید دقت کنن که ادیان گذشته مثلا دین حضرت مسیح یا دین حضرت موسی یا دین حضرت ابراهیم اینها دین جهانی نبود، اینها در یک منطقه‌ای مسئول بودن برای تبلیغ دینشون. اونی که دین جهانی هست دین نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. حتی شما ببینید مثلا در مکه ما افرادی که مثلا یهودی باشن و تابع دین حضرت موسی باشن ما در تاریخ حتی یک موردش هم نداریم، همچنین از دین حضرت مسیح. اینها در هر کدام در یک منطقه‌ای که بودن تبلیغ می‌کردن و پیروانشون هم مربوط به همون منطقه هست. در رابطه با قضیه این که حضرت امیر سلام الله علیه مشغول تدفین بودن که آمد آقای عباس بیعت کرده اینها و ابو سفیان، اینها رو ما مفصل آوردیم. قضیه که ابو سفیان آمد و به امیر المؤمنین برگشت گفت خب صدیتک ابایعک، علی دستت رو باز کن تا با تو بیعت کنم. و امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود تو دنبال فتنه هستی، کی برای اسلام خیرخواه بودی که امروز میخوای خیرخواه باشی؟ این راوی ابن ابی الحدید معتزلی سنی در شرح نهج البلاغه جلد اول صفحه 221 نقل میکنه. اما این که قضیه‌ای که ایشون نقل کردن که مسئله صدیقه پشت سرش مثلا جناب عایشه و دیگران بودن، حالا ما کاری نداریم. الاحدث علی الراوی یکی از علمای بزرگ مصر آقای محمود ابو ریه ایشون برای شمرد کنند این قضایا را مفصل آورده و در کتاب حیات عمر بن الخطاب از کتاب علی و ما لقیه من صحابه نقل کرده صفحه 373 و کتاب معرجال الفکر فی الباهره جلد دوم صفحه 106 آورده که ایشون میگه بر این که قضایای صحیفه بنی ساعده این یک قضیه اتفاقی و ناگهانی نبود. خلافت ابوبکر چیزی نبود که محصول مثلا گفتار تن دقیقه یا تن ساعت تعداد اندکی از مهاجرین و انصار باشه، بلکه ایشون میگه و این نماکان ولید و معامرت سریه، بلکه این قضیه سقیفه یک توطئه سری بود و مخفی بود. مبرمت هیچت اصولها و ردد اطرافها، تمام مقدماتش از اول فراهم شده بود و تمام زمینه ها به صورت محکم و حساب شده برداشته شده بود. بعد ایشون میگه و این ابطال هذه المعامره ابوبکر و عمر و ابو عبید الجراح، قهرمانان این توطئه این سه نفر بودن و من انصار هذا الحزب عایشه و حفصه، پشتیبانی این قضیه هم به عهده اون دو نفر بوده. این عبارتی است که این آقایان مثل علامه شیخ محمود ابو ریگ مصری نقل میکنه. حالا اگر آقایان اهل سنت هم اعتراض دارن بیشون میتونن اعتراض کنن، ما نه نفیان و نه اثباتن در این زمینه هیچ نظری نداریم. و در رابطه با صدیقه ما تقریبا سه جلسه مفصل با برادر عزیزمون جناب آقای هدایتی برنامه داشتیم و اینها را هم رو سایتمون گذاشتیم. اما در رابطه با سایت ما که عزیزمون فرمودن که این برنامه ها به زبان های دیگر ترجمه بشه، خب این رو من صراحتا با آرام گفتیم ما هم که امکاناتی نداریم، نه نیروی داریم، نیروی انسانی شو داریم و نه نیروی مالی شو داریم، و بارها هم گفتیم هر کسی از هر کجای دنیا اینها را ترجمه کنن و در اختیار عموم قرار بدن، حتی اگر به نام خودشون هم بردارن چاپ کنن و در اختیار عموم قرار بدن، ما کاملا راضی هستیم و هیچ منعی از طرف ما نیست. ما خلاصه بضاعت مزدادمون همین هست که این برنامه رو به این شکلی داریم انجام میدهیم، حالا بعضی از کشور عربی، حالا ترجمه به فارسی رو داریم تمام انجام میدیم. البته اخیرا ما تعدادی از نیروهای عرب زبان در سطح بالا استخدام کردیم، دارن سایت ما را به زبان عربی هم ترجمه میکنن، ولی به زبانهای دیگر مثل زبان انگلیسی، اردو، فرانسه، آلمان، عزیزان اگر در این زمینه احساس میکنن خدمتی میتونن بکنن، ما دستشون رو میبوسیم و پیشانیشون رو هم بوسه میزنیم.
با تشکر جناب آقا، به آخر برنامه رسیدیم. اگر لطف فرمایید دعای آخر برنامه رو انشاءالله با ما همراه باشید. بفرمایید آقا.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، بویژه به آبروی آقا امام عسکری که امشب شب شهادت اوست و آقا ولی عهد که آغاز امامت او هست. فرج مولای ما حضرت مهدی را هر چه سریعتر نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. قلب مقدست از ما راضی و خوشنود بگردان.